بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحث ما در بحث ارباح مکاسب بود که هفتمین مورد از موارد خمس هست که یک صفحه اولش رو خوندیم. در صفحه دوم مطالبی که می‌فرمایند قبلا توضیح دادیم جلسه گذشته قبل از شروع ارباح مکاسب، و اون بحث معونه است که اینجا هم مطرح شده که چه چیزی معونه هست. و فقط یک نکته ای که حالا شاید گفتنش بد نباشه که البته اینجا هم مطرح نشده، پول پیش که مستأجر به صاحب خانه میده آیا این جزء معونه هست یا خمس داره؟ ظاهرا نظر حضرت امام راحل این باشه که اون سال برش میگذره و خمس داره، ولی معمول مراجع یا لااقل گروهی از مراجع نظر شریفشون این باشه که نه، این جزء معونه هست و خمس بهش تعلق نمیگیره. به هر حال باید مراجعه کرد. معونه رو ایشون اینجا میشمرند. بعد موارد دیگه ای رو میگن که خب طبیعتا ما چون یه مقدار اینا رو قبلا جلسه قبل توضیح دادیم و بیشتر همون نظر هستش که عبارات خونده بشه و نکته جدیدی خارج از بحث چندان نداره. میفرمایید که و یعتبر فی وجوب الخمس فی الارباح اخراج معونته و معونت ایاله واجب النفقه. این واجبین بوده که جمع سالم بوده، اضافه شده به نفقه، نونش افتاده. معتبر است. فاعل یعتبر و کدامه؟ یعتبر و چی یعتبر و؟ خب یعتبر و فعل مشهوله، فاعل نداره. خب هیچ. نایب فاعلش کدامه؟ یعتبر و چی یعتبر و چی معتبر است؟ اخراج. پس اخراج معتبر است. معتبر است در وجوب خمس سود. معتبر است یعنی در نظر گرفته می شود. اعتبار می شود یعنی در نظر گرفته می شود چی؟ خارج کردن معونه خودش، یعنی اون مکلفی که میخواد خمس بده معونه خودش رو خارج کنه. معونه یعنی خرجی. منطقه به چه چیزایی میگن خرجی؟ 7-8-9 مورد بود که ما عرض کردیم. و معونه تو ایاله و معونه به اصطلاح نانخورهای او که واجب النفقه باشن، واجبین النفقه، یعنی واجب النفقه هستن. و غیرهم یعنی غیر این ایال واجب النفقه. ایال ممکنه واجب النفقه باشه، ممکنه واجب النفقه نباشه. حتی ضیف مهمان ایال هست ولی واجب النفقه نیست. گاهی انسان قبول کرده خرجی کسی رو بده که واجب نفقهش نیست. نفقه فرزند که پدر میده، این فرزند اگر پول داشته باشه واجب نفقه پدر نیست. اگر پدر و مادر رو من خرجیشو میدم، اگر اونا خودشون پول داشته باشن واجب نفقه من نیستن. با این حال اگر خرجی اونها رو من میدم، خرجی فرزندمو که پول داره خودش، پدر و مادرمو که پول داره خودش، اینها ایال حساب میشن با اینکه واجب النفقه هم نیستن. لذا فرق نمیکنه. اون وقت یه فرد افرادی که واجب النفقه نیستن همین ضعیف هست، یعنی مهمان. یعتبر اخراج معونتهی و معونت ایالهی مقتصدن حال هست، یعنی در حالی که به اصطلاح میان روی شخص بکنه و بیشتر از شأن خودش خرج نکنه، اسراف هم نکنه، ریخت و پاش هم نکنه. مقتصدن فیها یعنی در حالی که میان رو باشد، فیها یعنی در این معونه، به حسب لایق به حاله، به حسب اون چه که شایسته وضعیت او هست، به حال اون مکلف هست. عادتا یعنی عرف و عادت اینطوری هست. فإن اسرف، حالا اگر شخص آمد اسراف کرد، ریخت و پاش کرد، حسب علیه مازاد، حساب می شود بر او مازاد، یعنی آنچه که بیشتر از حد اقتصاد بوده. ما یعنی آنچه که، زاده یعنی زیاد شد، فاعل زاده هو است که به ما برمیگرده. اون چه که زیاد شد بر چی زیاد شد؟ علل اقتصاد، یعنی مازاد علل اقتصاد. اون چه که در از حد میانه روی زیاد باشد، مثلا فرض فرمایید که اگر 20 میلیون درآمد این شخص هست در سال، 10 میلیون هم به صورت عادی و میانه اگر خرج کنه، مثلا خانواده پر جمعیت کم جمعیت، بالاخره 10 میلیون هم خرج این هست. خب سر سال باید خمس 10 میلیون رو بده دیگه. حالا اگر این شخص آمد ریخت و پاش کرد و به جای 10 میلیون 15 میلیون خرج کرد، چقدر براش میمونه؟ 5 میلیون. میگه خب من میبرم خمس 5 میلیون رو میدم، 1 میلیون از این 5 میلیون جدا میکنه میبره که بده، ما جلوشو میگیریم. میگیم نه، شما چون ریخت و پاش داشتی، چقدر ریخت و پاش کردی؟ 5 میلیون. خب این 5 میلیون حساب میشه و باید که تو خمس 10 میلیون رو بدی. لذا به جای اینکه 1 میلیون بذاری تو جیبت ببری برای خمس، 2 میلیون حالا دیگه ببر. این مثل اون موقعی که در حالت عادی اگر بودی چطوری بود؟ میگه در حالت عادی اگر من بودم 20 میلیون درآمد داشتم، 10 میلیونش خرج میشد اگر ریخت و پاش نمیشد. مسافرت هایی که نیاز نیست، به خصوص اگر سفر سفر مکروه باشه، سفر حرام باشه، اینا دیگه ریخت و پاش حساب میشه، اون حرام که دیگه چیز جای خودش. اسراف اگر باشه، غذای دور ریخته بشه و خلاصه بیش از شأن خودش انسان لباس بخره، دو برابر سه برابر اون احتیاجش لباس بخره، اینها در واقع باید خمسش رو حساب کنه. و این قطره، قطره معناش در المنجد اینطوره نوشته، قطره یقطرو ایا علا ایاله، قطره یعنی زیقه، قطره علا ایاله یعنی زیقه علیهم فنفقه. خب و این قطره یعنی اگر سختگیری کرد. حالا یک شخصی همون 20 میلیون درآمد داره، 10 میلیون هم خرجش میشه، ولی اگه سختگیری کرد بر خودش، بر خانوادهش، در لباس، در مسافرت، و به جای 10 میلیون که خرج کنه 5 میلیون خرج کرد، خب حالا چقدر اضافه آورده؟ 15 میلیون اضافه آورده. اگر عادی زندگی میکرد 10 میلیون اضافه میآورد، ولی الان نه، 15 میلیون اضافه آورده. حسب له ما نقص، حساب می شود به نفع او آنچه که نقصه، یعنی اون مقداری که کمتر از حد متوسط باشد، یعنی ما نقصه عن الاقتصاد. اونجا ما زاده علل اقتصاد بود، اینجا ما نقصه یعنی اون مبلغی که کمتر از عن الاقتصاد، از حد میانه. این 5 میلیونی که این اضافه آورده خمس نداره، یعنی این آقا 15 میلیون اضافه آورد چون 20 میلیون درآمدش بود، 10 میلیون خرجش بود، ولی خب 5 میلیون خرج کرد، 15 میلیون اضافه آورد، 3 میلیون گذاشت جیبش که ببره خمس بده، ما جلوشو میگیریم میگیم 3 میلیون لازم نیست بدی، 2 میلیون خمس بده. میگه آخه اون 1 میلیون چی؟ این که مال 5 میلیونه. میگیم نه، اون 5 میلیون تو در واقع چون سختگیری کردی بر خودت و اون در واقع خمس نداشته. البته نظر شریف ایشون این هست، یعنی شهید ثانی که داره توضیح میده، شهید اول که مطلبی نداره اینجا، فقط گفته که مختصدن. حالا اگر اقتصاد رو رعایت نکرد چه اتفاقی میفته که نظر صریحی نداره، ولی نظر شریف شهید ثانی این استش که در ناحیه اضافه و کم باید حساب بشه. البته مراجع فعلی ما هم اون ناحیه زیادیش رو همینطوری میگن، یعنی میگن که اگر به جای 10 میلیون مثلا 15 میلیون خرج کرد، 5 میلیون اضافه خرج کرد، اون رو باید خمسش رو بده. ولی اونجایی که کم خرج کرده باشه به نفع او هست، لااقل فتوای همه این نیست. حالا نظر امام راحل که تو ذهن من هست دارن که اگر کسی در واقع با خودش سختگیری کنه و به اصطلاح اضافه بیاره باید خمس اونم بده، همون 5 میلیون هم که الان تو مثال ما بود اونم باید خمسشو بده، ولی ایشون هم میفرمایند که نه لازم نیست. بعد میفرماید که و من المعونه اونا هنا الهدیه و السله اللائقان به حاله. معونه که ما گفتیم جزء معونه هست، هدیه‌ای که شخص به افراد میده، هدیه‌ای که به افراد میده. خب تعارفات میبره، ایام عید میشه این بر اون بر، صله رحم میکنه، هدیه میده، اینا جزء معونه هست. الهدیه و صله، صله این اون چی که انسان به دیگری میرسونه که در واقع همون با هدیه تقریبا یک معناست. اللائقتان به حاله، خب که لایق به حالش در واقع باشند. و ما یؤخذ و صله به معنی آنچه که از انسان به دیگری میرسه، حالا به عنوان هدیه در واقع میرسه یا به یه عناوین دیگری، حالا جایزه هست یا به عناوین دیگری هست، بالاخره چیزی که مالی که انسان به اصطلاح به دیگری میده مجانا و چیزی نمیگیره. هدیه و صله هم اگر لایق به حال شخص باشن اشکالی نداره و اینم جزء معونه است. و ما یؤخذ منه فی السنه قهرن، و آنچه که گرفته می شود از انسان در طول سال به صورت قهری، خب مثل مالیات مثلا، بیمه مثلا، چیزایی که بالاخره اجبارا از حقوق انسان کسر میشه، یا اگر مغازه دار هست بالاخره مالیات هایی باید بده، دارایی هست، نمیدونم شهرداری هست، خب اینا جزء معونه هستن. او یوسانه به ظالم، یوسانه یعنی در واقع رشوه میده، سانعه یکیش به معنای داهنه یعنی به اصطلاح چاپلوسی کردن، دو سانعه مدارا کردن، یک معنای سانعه رشوه دادن. اینجا چون بحث مالی هست این معنای یوسانه رو محشین معنای رشوه دادن معنا کردن، یعنی آنچه که در واقع یوسانه و بهی یعنی مالی که رشوه میدهد به آن، یعنی میدهد آن مال را به عنوان رشوه به ظالم. یوسان و ظالمه، فاعل یوسان و این شخص است، بهی برمیگرده به اون مال که در واقع اینطوری بوده او ما، این مایی که در جمله قبل بود ما یؤخذ منه قهرن، او ما این یه مایی هم اینجا میخواد، یعنی این عطفه به اون یؤخذ هست، ما یؤخذ، ما یوسانه و بهی از ظالمه، یا بگیم ما یوسانه و بهی از ظالمه. حالا اگه یوسانه و خوندیم ظالم نایب فاعل میشه، یوسانه و خوندیم ظالم مفعول میشه، ما ظالم رو مفعول گرفتیم. او ما یعنی چیزی که مالی که یوسانه و یعنی رشوه میدهد، بهی یعنی به اون مال به ظالم، اختیارن اینو خودش میبره میده. البته حالا یک بحث این هستش که رشوه دادن که حرام هست، تو این شکی نیست، ولی یک وقت هستش که یک ظالمی انسان رو اذیت میکنه، بحث این نیست که ما میخواییم رشوه بدیم و یک شخص یک کار ناشایستی برای ما انجام بده یا حق کسی رو بخوریم، نه، در یک وضعیت دشواری شخص قرار گرفته و یک ظالمی داره ضرر مالی به انسان میزنه و انسان یک پولی به او میده که دفع شر از او بکنه. مثلا یک ظالمیست بی دلیل میاد مغازه انسان رو میبنده، بی دلیل میاد مشکلاتی برای انسان درست میکنه، هر روز انسان رو دادگاه پاسگاه میکنه، اذیت میکنه. ما برای اینکه از شر رو خلاص بشیم یه مبلغی به او میدیم که او دست از سر ما برداره. اگر این در حالت ناچاری باشه، به طوری که اگر ندیم کسب و کار ما مختل میشه، زندگی ما مختل میشه، اینجا فرمودن که رشوه دادن اشکالی نداره. ولی این رشوه اون رشوه نیست که انسان میده و یک حقی رو ناحق کنه یا ناحقی رو حق کنه، او که حرام حرفی نیست، ولی این منظور اون نیست. اینجا در واقع محشین هم گفتن یعنی رشوه ای میده به ظالمی که از شر او در امان باشه. خب این هم شرعاً اشکالی نداره، اگر اصل اسمش روشا و رشوه هست، همین که جزء معونه هست، این چاره ای نیست. خب ول حقوق اللازمه، مثل اینکه مثلا میخواد از مرز رد بشه، حالا همه جا که یک جور نیست، یه وقت قانون و مقررات اینا نباشه، هر کس جلوی آدمو میگیره و اگر انسان نده جان شخص به خطر میفته، این مایوسان و ظالمه دیگه. خب اینا هم جزء معونه هست. ول حقوق لازمه له، حقوقی که واجب شده بر او شرعا، یعنی شرع به عهده او آورده، حالا به نذر، یا انسان نذر کرده و شارع گفته نذرت انجام بده، به کفارت، مثل اینکه روزش رو مثلا یا کفارات دیگه گردنش آمده، و معونت و تزویج، یعنی مخارج ازدواج، حتی مخارج حلالی که برای ازدواج خرج کنه، نه مخارج حرامش. خب مخارج ازدواج اینا هم جزء معونه است. و دابت، مخارج اسبی که داره علف برای او تهیه میکنه، که در زمان ما مثلا ماشین هست، بنزین ماشین، بیمش هست، تعمیراتش هست، اینا هم چیز دیگه معونه است. و امت، امه به معنای کنیز، مثلا زمان قدیم که عبد میخریدن یا کنیز میخریدن، اینها هم جزو موارد معونه حساب میشه. اگه نیاز باشه که مثلا، حالا در زمان ما اگر نیاز باشه که خدمتکاری بیاد، مثلا کسی مریض رو تخت افتاده، لازمش این استش که یک پرستاری بیاد و او رو جمع جور کنه، خب طبیعتا یه پولی به او میده، این خدمتکاری که میاد این جزو معونه هست، پولی که میگیره و خرجی که انسان میکنه اینا معونه هست. و دین المتقدم، قرضی که قرض قبل بوده، کهنه قرض هست، مال سالهای گذشته است، خب اینو باید بده. البته در قرض متقدم و هم قرض مقارن، مقارن یعنی فعلی، المقارن لحول الاکتساب، مقارن یعنی تقارن داره و الان هست، مقارن با سال اکتساب هست، یعنی قرضی که امسال گرفته یا قرضی که سال قبل گرفته. البته اینجا فرمودن محشین که گفتن قدر مسلمه از این دین جاییست که قرض رو برای نفقه خودش گرفته یا برای ایالاتش، ولی اگر برای تجارت گرفته، تجارت ملک یا ملک خریده یا باغ اینها، یا برای امر حرامی گرفته، نه اونا اون خرجها رو نمیتونه که از این سود بده، نه اینکه نتونه بده، ولی اگر داد خمسش هم باید حساب بکنه. اینطوری نباشه که بگه مثلا من 10 میلیون اضافه داشتم، 10 میلیون روی زمینی خریده بودم، یه باقی خریده بودم، حالا نیازی هم مثلا به خصوصی نداشته باشه، من این 10 میلیون اضافه رو دادم به قرض، دیگه چیزی ندارم خمس بدم، نه بهش میگن توی 10 میلیون اضافه رو باید خمس بدی، چون این قرض رو برای خرجی که قرض نکرده بودی، مثلا برای تفریحات حرام مثلا فرسون قرض کرده بودی، برای کار حرام قرض کرده بودی، یا برای تجارتت قرض کرده بودی، اینها نه. و الان من فتاوی رو که نگاه میکردم که همین آقای وحیدی جمع‌بندی کرده، اونجا هم من دیدم که این رو حالا از توضیح مسائل مراجع یا نظر حضرت امام، به هر حال اونجا داره که راجب قرض همین قید رو زده که گفته که نه هر قرضی، حالا اونجا خودتون ملاحظه بفرمایید، اگه کسی مورد نیازش باشه مراجعه کنه. خب منظورم این است که شما حالا اینجا که الان اینو میخونید که قرض، نظر شریف خود شهید هم معلوم نیست این باشه که هر قرضی، چون در کتاب های دیگه شون ممکنه که یا فقه های دیگه فرمودن این مثلا. خب این تمام شد. و حج واجب، پولی که برای حج واجب خرج میکنه، این استطاع عامل اکتساب، اگر استطاعتش در همین سال اکتساب باشه، یعنی به این معنی که امسال مستطیع شد و امسال هم در واقع به حج رفت، حالا هر خرجی که اینجا کرده در واقع این جزء معونه امساله و خمسش رو نباید. ولی اگر نه، حالا سال استطاعت نیست، مثل الان که دیگه معمولا حج واجب در سال استطاعت واقع نمیشه، یعنی وقتی که پول داره و پول رو میریزه به حساب، او دیگه وضعیت دیگه ای داره که فتاوای مراجع هم موجود. ولی اونی که فعلا اینجا ایشون میفرماید این استش که امسال من درآمدم زیاد شد و برای حج واجب اقدام کردم و رفتم، و هر پولی که امسال من خرج کردم برای حج، این جزء معونه حساب میشه. بعد میفرماید که ولو حج حج مندوب باشه، ولو حج نباشه زیارت ائمه باشه، امامزاده ها باشه، ولو یه سفری باشه، اشکالی نداره. و ظاهر ان الحج المندوب و زیاره، یعنی هر زیارتی که انسان بره، و سفر و طاعه، سفری که برای اطاعت هست، مثلا میره احکامی یاد بگیره یا برای صله رحم میره، سفر مستحبی و اینها، کذالک، اینا هم جزو معونه هست. خب حالا سفرهای تفریحی، سفر مکروه، سفر حرام، آیا اینا جزو معونه هستن یا نه؟ حرامش که مسلم نیست، بقیهش هم باید مراجعه بشه، ولی ایشون الان سفر طاعت رو جزو معونه حساب کردن. این هم تمام شد. بعد دو تا مسئله اینجا مطرح میکنه، میفهمد ولا یجبر و طالف و من المال، بله به رب و این کان فی عامه. لا یجبر یعنی جبران نمیشود، الطالف و فاعل نایب فاعل یا لا یجبر طالف هست، اون چیزی که تلف شده از مال جبران نمیشود با سود، یعنی جایز نیست که ما جبران و تدارک کنیم چیزی رو که از سرمایه تلف شده با سود کسب و کار، اگرچه تلف در همان سال رب باشد. از این و این کان فی عامه، یعنی اگرچه باشد و این کان اون تلف، اسم کان ها هست که برمیگرده به تلف، اگرچه این تلف فی عامه یعنی در سال اون سود باشد، هی عامه برمیگرده به رب، اگر سه در سال سود باشد. چرا اینطوریه؟ گفتن که چون تلف سرمایه جزو معونه نیست. تلف سرمایه جزو معونه نیست. فرض کنید که شخص سرمایه های مختلفی داره، مغازه های مختلفی داره. حالا سودی هم به دست آورده، 10 میلیون مثلا سود کرده. حالا یه گوشه ای هم یه مشکلی برای یک سرمایهش پیش آمده. حالا بگیم که چون 5 میلیون اونجا سرمایش از بین رفته، مثلا فرض کنید دوز برده، بیاد مثلا فرض بفرمایید که از این سودش کم کنه، یا یک پزشکی که مثلا فرض کنید که مطبی داره، یکی از دستگاه‌های او که مثلا چیز هست مثلا از بین رفته یا خراب شده یا دوز برده، این حالا بگیم که این سودی که در آورده اون قیمت اون دستگاه رو از این سود کم کنه، بقیه‌اشو خمس بده، میگه نه جبران نمی شود اون چی که تلف شده از مال با این سود. بعد می فرماید که وفی جبر خسران مال و تجارت به ربح ها فی الحوله وشون، ولی اگر این مال مال و تجاره باشه، مال و تجاره یه فرقی با اون مال قبلی داره ظاهرا. ببینید یک شخصی که مغازه داره، دو جور مال تو این مغازه هست، یه تاجری رو فرض بفرمایید، یه مغازه‌داری رو، یه آهنگری رو، حالا هر کس، حالا من مثالاشو توضیح میدم. دو جور مال توی این مغازه هست، بلکه 3 جور مال هست. یه پولیست که تو دخلشه، خب این که مشخصه پوله دیگه. یک مقدار جنسیست که مال و تجاره هست، مثلا پارچه هست، پارچه میاره و میفروشه، میاره و میفروشه، مثلا این پارچه فروش. خب این یه جور مال هست که در واقع مال و تجاره هست. یک جور مال دیگه هست که این وقت این گفتن این مال و تجاره مثل همین پولیست که تو دخله، یعنی حالت نقدی داره، یعنی اون پارچه‌هایی که میاره و میفروشه یا اون مغازه داره که چای مثلا میفروشه یا چیزهای دیگه، اون اجناسش به منزله همون پول دخلشه. ولی یک سری چیزهایی هستش که نه اونطوری نیست، مثلا مغازه‌ای که توش نشسته اینم سرمایه است ولی مال و تجاره نیست. این مغازه‌ای که توش نشسته، خب دکوری که تو اون مغازه هست، قفسه‌هایی که تو اون مغازه هست، اینا رو نمیفروشه، اینا مال و تجاره نیست. پیشخانی که داره، متری که داره که اینا رو متر میکنه، قیچی که مثلا پارچه رو میبره، وسایلی که ثابت تو مغازه، یعنی سال 12 ماه نه اینا خرید میشه نه فروش میره. حالا این مغازه، آب و برقش، اینا تمام سرمایه است. حالا یه وقت از این سرمایه تلف میشه، مثل اینکه فرض بفرمایید که پشتبان مغازهش مثلا یه مغازه دیگه بوده، حالا اون میکنه یا عیب میکنه یا سوراخ میشه، خب یه خسارتی به مغازهش میخوره، یا مثلا یه خسارتی به این آب یا برق مثلا مغازهش میخوره، مثلا فیوزش مثلا مشکل پیدا میکنه یا سیماش مشکل پیدا میکنه. خب این آیا میتونه اون در واقع مال تلف شده شو فرض کنید یا یه جای دیگه یه مالی داره تلف میشه از این سود برداره؟ گفت نه. ولی اگر نه، مال و تجاره هست، مال و تجاره هست، یعنی از اون قبیل مال نیست، مال و تجاره است. مال و تجاره مثل این که فرض بفرمایید این پارچه، یک قسمتی از پارچه‌هاش فرض بفرمایید که دوز میزنه، یا خدا نکرده در یک آتش سوزی یا زلزله یک قسمتی از پارچه‌ها از بین میره، یا قیمت بازاریش کم میشه، این پارچه‌ها رو کم میخرن. خب حالا فرض بفرمایید که این شخص در طول سال درآمدی داشته، ولی به این مال و تجارش هم که به منزله پول نقد است یک ضرری رسیده. حالا یا قیمت بازاریش مثلا کم شده، یا یه مشکلی پیدا کرده، یا یه جنسی خریده بعد معلوم شده که جنس تقلبی بهش دادن و الان دیگه اون جنسو نمیتونه بفروشه، جنس خرابه، باید بریزه دور. خب این مال و تجارش ضرر خورده، این با اون قبلی فرق میکنه، این رو میشه جبران کرد. و فی جبر خسران مال تجاره، این اونجا مال بود، اینجا مال تجاره، مال تجاره فرق میکنه با اون مال، در این که جبران کنیم خسران مال و تجاره را به ربح این تجارت، به ربح ها یعنی به ربح این تجارت، یعنی همین امسال ضرر کرده، سرمایهش یعنی سرمایه تجاری ها، نه سرمایه ثابت، سرمایه تجاریش از دستش رفته یا کم شده، همین امسال هم استفاده کرده ضرر رو جبران کرده. مثلا اول سال این تاجر یه 100 میلیونی سر یه جنسی ضرر کرد، بعدن به تدریج تا آخر سال اون ضررش رو جبران کرد، اون 100 میلیون رو جاشو پر کرد، یه 100 میلیون دیگه هم سود کرد. حالا آیا بیاد فقط اون 100 میلیونی که الان سود کرده بده، یا اون 100 میلیون سودی هم که خرج اون ضرر کرده بود، چون در واقع این 200 میلیون سود داشته، 100 میلیونش رفته برای اون ضرر، آیا خمس 200 میلیون رو بده یا 100 میلیون رو بده؟ ایشون فهمید که نه، این اشکال نداره که جبران بکنه، این مشکل نداره، در جبران ضرر مال و تجاره به وسیله سود همین تجارت در همان سال، البته اون با سالش ممکنه که فرق داشته باشه، مسئله فرق بکنه. وجهون و چون یعنی یک وجه صحیح هست و درسته و مشکلی نداره، قطع بهی یعنی قطع پیدا کرده به این صحت جبران و به این وجه، ماتن ما در دروس. خب این یک مسئله، البته من در مطالعه خیلی پیگیر شدم که دقیقا ببینم که چه فرقی هست بین این دوتا، و حتی به نظرم هم اشکال رسید و به نظرم رسید که این جبر خسران مال و تجاره در واقع همون اولیه، پس چرا دو جور حرف زده؟ ولی نه، به نظر میرسه که میشه با این توضیحی که من عرض کردم تفاوت بین اینها قائل شد. این تمام شد. بحث دیگری نستش که اگر انسان دو نوع مال داره، یه نوع مال بی خمس، یه نوع مال خمسدار، مثلا فرض کنید یه جایزه بهش دادن، هدیه ای بهش دادن، یا ارثی بهش رسیده، مثلا 100 میلیون بهش ارث رسیده، پول نقد. خب الان بحث سر این استش که خرجیشو، یه 100 میلیون هم مثلا فرض بفرمایید که درآمد داشته، یه 50 میلیون هم خرج داشته فرض بفرمایید. خب حالا اگر ما بیایم اینطوری حساب کنیم، بیاییم بگیم که شما که 50 میلیون خرج داشتی از اون مال ارثی خرج کن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این 100 میلیون درآمد داشتی، 100 میلیون رو ببر خمسشو بده. یه وقت هم نه، میگیم که اون ارث رو دست بهش نزن، یا اون مالی که خمس داده شده است دست بهش نزن، یا اون جایزه رو دست بهش نزن. این 100 میلیون درآمدی که داری، این 50 میلیون خرجی تو از این درآمده بردار، اون وقت 50 میلیون برات میمونه، برو خمس 50 میلیون رو بده. حالا سوال، من خمس 100 میلیون رو بدم یا خمس 50 میلیون رو بدم؟ اینو الان داره مطرح میکنه. ولو کان له مال آخر، اگر یک شخصی یک مال دیگری هم دارد غیر از این سود، لا خمس فیه، اون مال خمس نداره. حالا چرا خمس نداره؟ مثلا میراث، صدقه است، هبه است، یا ذخیره سال قبله، 100 میلیون تو بانک داره که خمسش رو داده، مال سالهای قبله. خب حالا چطوری بکنه؟ ففی اخذ المعونه من، در این که بردارد خرجی خودش را منه، یعنی از اون مال بی خمس، او من الکسب، یا نه از سود کسب و کار برداره. اگر از اون مال بی خمس برداره به ضررش میشه. چرا؟ چون باید این سود کسب و کار رو همش رو ببره خمسش رو بده، چون خرجش رو از اون برداشته دیگه. اگر از کسب برداره استفادهش میشه، خوش به حالش میشه، چون اون 100 میلیونی که بهش ارث رسیده بود یا خمس داده شده بود اون اصلا دست نزد و از این کسب و کار خرج کرد، طبیعتاً خمس کمتری باید بده. مثلا 100 میلیون سود داشت، 50 میلیونشو خرج کرده، خب دیگه 50 میلیون رو میبره خمسشو میده. خب او من الکسب، یا از کسب و کار خرج کنه، یا شریکی، او منهما بالنسبه، از هر دو خرج کنه به نسبت، یعنی به نسبت ریاضی که بین اینها هست. مثلا اگر درآمد کسب دو برابر ارثه، ما فرض بفرمایید 50 میلیون درآمد کسبه، 25 میلیون ارثی هست، حالا این شخص هر چی که خرج میکنه در سال بیاد دو سهمشو از کسب برداره، یک سهمشو از ارث برداره. و اگر مثلا ارث 10 برابر درآمدشه، مثلا 100 میلیون ارث، 10 میلیون درآمده، هر خرجی که میکنه 9 دهمشو از ارث برداره، 1 دهمشو از کسب برداره. این به نسبه معناش اینه. او منهما، یعنی از هر دو برداره، منتها به نسبت مالی که هست. او جهون، سه وجه اینجا هست. یک وجه هستش که بهش بگیم که تو برو خرجی تو از اون مال خمس ندار بردار. یک وجه هستش که بگیم نه، از همین کسب و سودی که میکنی بردار. یک وجه هستش که بگیم از هر دو بردار. این سه وجه. فل اوله احتیاطون، اگه کسی میخواد احتیاط کنه، خب اولی رو انجام بده، این دیگه احتیاطه دیگه، چون در واقع خمس بیشتری میده اینطوری. و فل اخیره عدلون، اگر کار سوم انجام بده از هر دو برداره، این عدالته، این بالاخره فشار به یک طرف نمیاد، عدالت است و میانه روی هست و اینا. و فل اوسط قوه، ولی وسطی قوی، یعنی از نظر فتوا اگر ما بخوایم فتوا بدیم و کسی احتیاطم نمیخواد بکنه، میتونه همه مخارجش رو از کسب برداره. چرا در وسطی قوت است؟ چون در روایات گفته که شما که خمس رو شاره واجب کرده در سود و کسب، گفته که به اصطلاح ربح مکاسب رو خمسش رو بده، روایت گفته ربح مکاسب رو خمسش رو بده بعد از کسر معونه سالیانه، دیگه نگفته که پول دیگه ای هم داری یا نداری، کار نداره که شما پول داری یا نداری، میگه شما یه کسب و کاری داشتی، یه خرجی هم داشتی، خرجی تو از این کسب و کاری کم کن، دیگه شاره متعرض نشده که شما پول دیگه داری نداری، کاری نداره. وقتی یه کاری نداره، در هر صورت شاره به من گفته که در صورتی خمس واجب میشه بر تو که معونت رو کم کنی، الباقیش رو خمس بدی. پس از روایات وقتی که اینطوری استفاده میشه، ما همین رو فتوا میدیم. علل قاعده فتوا امروز هم همین هست، یعنی اگر یک نفر 100 میلیون مال خمس داده شده داره، لازم نیست به او دست بزنه، از همین مالایی که خمس الان یخش رو میخواد بگیره از همین صرف کنه. مثلا یه ماه مونده به سال خمسیش، 10 میلیون الان خرج گردنش اومده، مثلا ماشینش تعمیر میخواد، یا مثلا خدا نکرده خرج بیمارستان و اینهاست، خب این 10 میلیون رو از همین پولای امسال برداره که دیگه سر سال مثلا خمس نره، مثلا این اشکالی نداره، یا کم خمس. این تمام شد. بعد یه بحث دیگه میفهمد که ما که میگیم خرجی، منظور ما خرجی یک سال دیگه، خرجی سالانه منظوره، و وقتی هم که میگیم درآمد، درآمد سالانه منظوره، یعنی در یک سال با کم و زیادش این بنده خدا 10 میلیون در میاره، 5 میلیون هم خرجشه مثلا فرض کن. خب اون 10 میلیون که درآورده 5 میلیونش منها میکنه که خرجش 5 میلیونن که باقی میمونه خمسش رو میده. لذا میفرماید که والمراد بالمعونه هنا معونه السنه، منظور از خرجی در اینجا خرجی سال هست. میگیم سال از کی شروع میشه؟ سال خمسی، همینی که مراجع فعلی فرمودن من مبدأها ظهور و رب. مبدأ یعنی ابتدا، ها یعنی سال، سنه ابتدای سال، ظهور پیدا شدن، ربح سود، ابتدای سال پیدا شدن اولین منفعته. که الان هم همینو میگن، میگن که وقتی که شما جای استخدام شدید، مثلا اولین فیش حقوقی که بهت دادن و درآمدی که داشتی، از همون موقع مثلا سالت شروع میشه، یا اولین جایی که منفعت به دست آوردی سالت شروع میشه. خب یک بحث دیگه این استش که من باید صبر کنم تا آخر سال حساب کتاب کنم یا وسط سالم میتونم حساب کتاب کنم. ایشون فهمید که میتونی وسط سالم حساب کتاب کنی، اشکالی نداره، و مثلا خمست رو ماه به ماه ببری بدی، یا هر وقت سودی به دست آوردی همون سود رو خمسش رو ببری بدی، ولی خب تا آخر سال صبر کنی، این رو شارع اجازه داده. و یتخیر شخص بین تعجیل اخراج ما یعلم و زیادته علیها و صبر بهی الى تمام الحول، مخیر از شخص بین این که جلو بیندازد، تعجیل یعنی جلو انداختن، عجل فرجهو یعنی جلو بینداز فرج امام زمان علیه السلام را، جلو بیندازد اخراج ما، ما یعنی سودی که، یعنی خارج کند اون سود را. اینجا منظور خارج کردن سود نیست، یعنی خمس سود، چون اصلا سود رو که نمیبره بده به حاکم شهر، خمسش رو میبره. پس مخیر است بین جلو انداختن ما، یعنی خمس سودی که، البته ما به اصطلاح اینجا از نظر عبارتی با توجه به قبل و بعدش میخوره به همون سود، ولی اینکه میگه تو میتونی سود رو خارج کنی، یعنی خمسش رو، منظور خمسش. خب خارج کند خمس سودی که یعلم و زیادته، میداند زیادی اون سود را. این هوی زیادته برمیگرده به ما، زیادته خوندم چون مفعول یعلم هست، یعنی میداند چه چیز را، میداند زیادی اون سود را، علیها بر معونه. یعنی فرض کنید یه نفر درآمدش ثابته، مثلا فرض کنید از اول سال تا آخر سال میدونه چقدر درآمد داره ماهیانه، مثلا یه اجاره میگیره، مشخصه که ماهی 500 هزار تومان این آقا اجاره میگیره، خرجی خونهش هم تقریبا مشخصه، میدونه که 300 تومان هم خرج میکنه. خب میاد حساب میکنه من ماهی چقدر سود من اضافه بر خرج من هست، میگه ماهی 200 هزار تومان، چون 500 هزار تومان اجاره میگیرم، مثلا 400ش رو خرج میکنم، مثلا 100ش اضافه میاد، یا 200ش رو خرج میکنم 600ش. خب اینجا میتونه از همین الان حساب کنه، بگه که خب من فرض بفرمایید که ماهانه 100 هزار تومان از خرجیم اضافه میارم، اضافه سال 12 ماست، 12 تا 100 هزار تومان 1,200,000 تومان من اضافه خواهم آورد، 1,200,000 تومان رو من نمیبرم آخر. خب 1,200,000 تومان خمسه چقدر میشه؟ 1,000,000ش میشه در واقع 100,000 تا 200,000 تومان، حالا 1,000,000 رو که باید خمسه بده 200,000 تومان باید بده دیگه، اون 100,000 200,000 تومان هم که هست 40,000 تومان، این 240,000 تومان خمسه. میگم من 240,000 تومان رو نمیذارم آخر سال ببرم بدم، همین یکی دو ماه اول میبرم 240 تومان خمس میدم و خیالم راحت، میتونم. میگه بله. این مثل زکات نیست که تا سال رد نشده باشه زکات بر تو واجب نمیشود، و اگر هم ببری بدی قبول نمیشود، مگر اینکه به فقیر همینطوری قرضی بدی، امانت بدی، بعد حساب کنی. ولی اینجا نه، اینجا از اون قبیل قبیل نیست که بگیم که تا سال نگذرد خمس بر تو واجب نمی شود، نه، خمس همون لحظه لحظه بر تو واجب می شود، یعنی هر ماه که شما 500 هزار تومان کرایه میگیری 400ش رو خرج میکنی، همون 100 تومان خمس داره و واجب هم هست بدی. خب اگه واجبه بدم، چرا شارع به من گفته که تا آخر سال صبر کن؟ این ارفاقی بوده، به خاطر این گفته تا آخر سال صبر کن که در طول سال خرجی آدم نوسان داره. شما خرجید که دقیق دقیق مشخص نیست که ماهی 400 هزار تومانه یا 4 میلیونه یا 400 میلیونه، دقیق دقیق نیست که. ممکنه که ماشین انسان خراب بشه، بچه انسان مریض بشه، مثلا خانه خدای نکرده یه عیبی پیدا کنه، دوز وسایلشو ببره، لازم باشه انسان وسایل خانه تهیه کنه. پس خرجی انسان چون خیلی دقیق نیست، تازه درآمد تو هم خیلی دقیق نیست. شاید رفتی یه فعالیت اقتصادی کردی، یه درآمدی اضافه بر اون ماهی 500 تومان یا 5 میلیون بد دادن. چون خرجی تو دقیق نیست از طرفی، درآمد تو هم دقیق نیست از طرفی، شارع آمده ارفاق کرده، گفته که این یه سال رو نوساناتش رو هم در نظر بگیر، ببین مجموعاً تو این یک سال چقدر به دست آوردی. یه ما ممکنه 5 میلیون به دست آورده باشی، یه ما 1 میلیون، به خصوص اگه در مغازه دار باشه، تاجر باشه، خب همینطوره. خب شما مجموعاً ببین چقدر به دست آوردی، مجموعاً هم ببین چقدر خرج کردی، چون در یه سال، در یه ماه انسان مسافرت میره، مثلا در شهر ور ما فرض بفرمایید مسافرت میره، در یه ماه انسان مسافرت نمیره، در یه ماه مثلا فرض کنید که زیارت میره، در یه ماه نمیره، اینا هست دیگه. بس لذا به خاطر این که نه درآمد تو کاملا روشن است نه خرجی تو، لذا گفتن که این یک سال رو ما برای تو مهلت قرار بدیم، ولی اگر دلت میخواد زودتر انجام بدی اشکالی نداره. یتخیر بین تعجیل اخراج خارج کند ما، یعنی اون سودی را، یعنی خمس سودی را که یعلم زیادی اون سود را. چرا ما رو بزدیم به سود؟ خب از اول میزدیم به خمس دیگه. نه، چون این زیادی برمیگه زیادت، هو برمیگرده به ما، منظور از زیادی، زیادی خمس نیست، زیادی اون سوده، میداند که این سود زیاد میآید، پس اون ما یعنی همون سود، منتها خمس سود. خب علیها یعنی در این معونه سال، میتواند مخیر است که عجله کند، یعنی جلو بیندازد اخراج سودش رو، خمس سودش رو، سودی که اضافه بر خرجیش است، و صبر کند و صبر بهی، یعنی صبر کند بهی، یعنی نسبت به آن، نسبت به چی؟ نسبت به اخراج خمس. بهی برمیگرده به اخراج خمس، میتونم برگرده، بله همون به اخراج برگرده راحت تره، یعنی یه تخیل بین تعجیل اخراج و صبر به اخراج، همون که عجله خورد به اخراج، صبرم بخوره به اخراج، جلو انداختن اخراج یا صبر نسبت به اون اخراج خمس تا تمام سال، تا اینکه سال تمام بشه. خب لال ان الهول معتبرون فی الخمس، نه اینکه گذشته سال در خمس معتبر است، نه اینکه این مثل زکات باشه که باید یک سال بگذره تا زکات واجب بشه، نه، اینجا خمس از اولش اصلا واجبه، تو ذره ذره سال مالی که به دست میاری خمس واجبه. جواز تأخیر تا یک سال در واقع ارفاقی هست، لذا به اصطلاح اگر انسان یه سود خاصی رو در بین سال به دست میاره، میتونه همونجا این رو بده خمسشو. پس من لأن الهول معتبرون، لا لأن الهول معتبرون فی الخمس، این که شارع گفته تا آخر سال صبر کن، از این جهت نبوده که گذشته سال شرط باشه در وجوب خمس، که مثل زکات باشه که دادنش زودتر اشکال داشت، بل لاحتمال زیادت المعونه. اگر شارع به ما گفته که تو میتونی ارفاق کرده که یک سال صبر کنی، به خاطر این بوده که شارع طرف صاحب مال رو گرفته، چون احتمال داره که معونه او، یعنی خرجی او زیاد بشود. لاحتمال زیادت المعونه علت تخمین، یعنی زیاد بشود خرجی او از اون مقداری که تخمین زده. مثلا میگه حدوداً خرجی من اینقدره، خب این که آدم نمیتونه حساب کنه، ارفاق به مالک شارع کرده، گفته که نه تو صبر کن، شاید خرید بیشتر شد، شاید یه مسافرتی رفتی، عروسی پیش آمد، خدای نکرده عزایی پیش آمد، نمیدونم مشکلی پیش آمد، شما مریضی پیش آمد، خب اینا خرجت معلوم نیست که، لذا احتمال چون داره خرجت بزنه بالا، پس الان خمس نده. چون خمسی که انسان میبره میده بعد معلوم میشه که صاحب خمس نبوده، یعنی بدهکار نبوده، گرفتنش خب یه مقدار مشکل هست. گفتن که لطای طلا بروجردی پس میدادن، خب این درد سر داره دیگه، این رو صبر کنه تا آخر سال. و نقصانه ها از اون طرف ممکنه که معونه کمتر از اون مقداری باشه که تو تخمین میزنی، این لحتمال زیادت المعونه، این ارفاق به مالکه. نقصانه ها ارفاق به صاحب خمسه، یعنی وقتی که نقصانه ها ممکنه که نه تو تخمین زدی 5 میلیون 10 میلیون خرجت میشه، ممکنه که نه 8 میلیون شد، وقتی اینجا در واقع سودت بیشتره، طبیعتا سودی که خرج نکردی خمس بیشتر باید بدی، این ارفاق به چی میشه؟ صاحب خمس میشه. فإنها مع تعجیله تخمینیه، فإنها یعنی این معونه سال، مع تعجیله یعنی اون جایی که شما اخراج میکنی، یعنی تعجیل یعنی جلو انداختن آن اخراج، تعجیله یعنی اخراج خمس، ضمیر هی تعجیله میخوره به اخراج خمس. فإنها یعنی این معونه سال، اون جایی که شما جلو میاندازی اون اخراج خمس را، این معونه تخمینی است، معونه معونه قطعی نیست. این تمام شد. بعد می فرماید نتیجه فل 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 وجوب و فی خمس الارباح موسعون، وجوبی که در خمس رب هست وجوب موسع هست، مثل نماز که وقتش یه وقت وسیعیه، یعنی از ظهر است تا شب، درست شد؟ گاهی هم وقت تنگ میشه، میگن حالا دیگه وقت مزیق شد مثلا. به خلاف هی فی باق الاقسام، یعنی به خلاف این وجوب، به خلاف هی یعنی به خلاف این وجوب، فی باق الاقسام در بقیه موارد و در بقیه اقسام. پس به خلاف هی یعنی به خلاف این وجوب در باقی اقسام، یعنی در معدن وجوب وجوب موسع نیست، وقتی که شما معدن رو به دست آوردی و به اون حد نصاب رسید، در جا باید خمسش رو بدی، یک روز هم حق نداره تأخیر بندازی. دلیل در ربح سال وجوب هست، در جا هم میتونی بدی، ولی وجوبش وجوب موسعه، یعنی یک سال توسعه بهت دادن، و مثل واجبی که در واقع شما وقتت باز باشه مثل اون هست. خب این تمام شد. دو تا مسئله دیگه هم هست که این رو هم بتونیم بخونیم. ولو حصل الرف فی الهول تدریجن، اگر تدریجن به اصطلاح سودی در سال به دست انسان میاد، اعتبر لکل خارجن هولون به انفراده، خب به اصطلاح اعتبار میشود برای هر به اصطلاح به اون خمسی که انسان میخواد خارج کنه، لکل خارجی نهیم، لکل خمسی که خارج میشود، هولون بنفراده، یک سال جدا. مثلا فرض کنید که یک نفر در سال دو تا درآمد داره، یه درآمد بهاری داره، فرض بفرمایید حالا یا باغدار هست، یه درآمدی که در بهار به دست میاره، یه درآمدی که در پاییز به دست میاره، یه در تابستان به دست میاره. خب یا مثلا خانه میسازه میفروشه، بسازه بفروش هست، که در واقع این سودش در واقع فرض فرمایید که سالی در یک فصل مشخص فرض کنید این خانه رو تمام میکنه، مثلا اول تابستان یه درآمد داره، اول فرض کنید چیز هم یه درآمد داره، اینطوری مثلا. خب این هر کدوم از درآمدش یه سال میتونه برای خودش داشته باشه. خب لذا میفرماید و توزع المعونه فی المدت المشترکه بینه و بین ما سبق بالنسبه، توزیع میشود خرجی در مدت مشترک بینه و بینه و یعنی بین سود جدید و بین ما سبق یعنی بین سود قبلی به نسبت. اینجا اینطوری مثال زدن، گفتن که فرض بفرمایید که اول بهار یه سودی برد، اول تابستان هم سود دیگری برد. خب معونه سه ماه اول یعنی برج فروردین و اردیبهشت و خرداد از اون سود اولش. درست شد؟ خب اول بهار که سود برد، این اول بهار این سود رو که برده چقدر وقت داره؟ تا یه سال دیگه، تا بهار سال بعد. ولی سود دومش کی بوده؟ تابستان بوده. خب تابستان که سود برده اول تابستان، سال این سود بعدی که اول تابستان سال بعده. اینجا دو تا سال داره. خب دو تا سال داره که این دو تا سال سود اول مربوط به سه ماه اول ساله، سود دوم از ماه چهارم شروع میشه و سال بعد هم سه ماهو میگیره. حالا اینجا این چطوری حساب کنه؟ اینجا فهمودن که معونه سه ماه اول یعنی برج یک و دو و سه از سود اول است. خب فهمیدیم. معونه به اصطلاح ماهای بعد یعنی برج چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده، یعنی نه ماه بعد، این از هر دو سود باید بده. چرا؟ چون اون سود بعدی هم آمده دیگه. بعد میرسه به بهار سال بعد. بهار سال بعد اون سال سود اول تمام میشه، چون اون یه ساله بود دیگه. ولی اون سالی که برای تابستان گذاشته بود هنوز سه ماه ازش مونده. پس معونه برج اول و دوم و سوم سال بعد از سود دوم هست. پس یه وقتی هست که سود اول وجود دارد و هنوز سود دومی نیست. تو این چند ماهی که فقط سود اول، معونه از سود اوله. از اون موقعی که سود دوم میاد، معونه گردن این دوتا میفته، هم سود اول هم سود دوم. یه وقتی هم میرسه که سود اول دیگه سالش تمام میشه و سود اول میره کنار، سود دوم هنوز هست، معونه اون آخری میفته گردن سود دوم. این یک جور مثاله که آقای قاروبی به اصطلاح زده در النزید، و یک مثال هم آقای کلانتر زده که او یه جور دیگه است، باز یه جور دیگه فرض کرده که نزدیک به اینه، حالا نیاز به گفتنش نیست. همین یه مورد رو انسان یاد بگیره، اونایی هم که علاقه دارن به لومه ده جلدیه آقای کلانتر مراجعه کنن. اونجا یه جور دیگه فرض کرده که من اشاره میکنم، مثلا او به اصطلاح دیگه به این شکل فرض نکرده، فرض کرده که یه سود اول بهار داره، اول تابستان داره، اول پاییز داره، گفته که خرجی سه ماه اول از سود اول بهار، خرجی سه ماه بعدی یعنی خرجی تابستان از سود بهار و تابستان، خرجی الباقی از سود این سه تا، هم از بهار هم از تابستان هم از پاییز. اون در واقع یه جور یک کمی تفاوت داره. حالا ممکنه یک نفر این سوال براش پیش بیاد که اینا چه فایده ای داره؟ بالاخره یه درآمدی است و یه خرجی است. البته حالا ما بخوایم دقت کنیم یه توضیحاتی بدیم، ممکنه فوایدی هم براش مترتب باشه که از چه چیزی حساب کنیم که با دقت به دست میاد که حالا من توضیح بدم خیلی دیگه در واقع توضیح خارجی حساب میشه. ولو حصل از رف فل هول تدریجا، یعنی سود به تدریج به دست میاد. مثلا سودش فصلیه، سود بهارانه، سود تابستانانه، مثلا سود پاییزانه. اینطوری اوتوبر لکل خارجن، یعنی اون جایی که میخواد خارج بکنه خمس را، هولون بنفراده، یک سال بنفراده یعنی به خصوصه، این انفراده ده هش برمیگرده به هول، یعنی سال به خصوص اون سال، هر کدوم یه سال جداگانه دارن. توزع المعونه فی المدت المشترکه، مدت مشترکه رو من مثال زدم، مدتی که هم به سال اول میخوره، هم به سال سود اولی میخوره، هم به سال سود دومی میخوره. معونه در مدت مشترک بینه و بین سود جدید و بین ما سبق به نسبت. به نسبت باید ببینیم که مثلا اون سود دو برابر اینه، خب به نسبت دو برابر از سود اول میگیریم در مدت مشترک ها، در مدت مختص که از هر کس از همون سود خودش میخوره، ولی در مدت مشترک اگر اون سود دو برابر این نصف اونه، معونه ما هم دو برابرش از اون سود بالاتر برمیداریم، نصفش از این سود پایین تر میداریم. خب مسئله بعدی هم عرض کنیم و تمام بشه این جلسه، ولو زاد المال بعد تخمیسه ای زیادتا متصله. اگر یه مالی رو ما خمسش رو دادیم، حساب کردیم و خمسش رو دادیم، مثلا گوسفندهایی بودن، اینها رو ما خمسش رو دادیم، فرض کنیم این گوسفندها رو چشیدیم منظره کیلویی می‌خواستیم چند کیلو گوشت دارن که زنده‌ش رو یه قیمتی می‌خرن و ما بر اساس اون خمس بدیم دیگه، مثلا دیدیم که مثلا این 3 تن گوشت اینها میشه، خمسش رو دادیم، ولی بعد از اینکه خمس دادیم اینا چاق شدن، 3 تن شد 4 تن، اون 1 تن گوشت اضافه که اینا چاق شدن باز خمس داره. اگر زیاد بشود مال بعد از تخمیس خمس او رو دادن، زیادی متصل، زیادی متصل مثل رشد درخت و مثل چاق شدن گوسفند، اما منفصله مثل زاییدن گوسفند و میوه دار شدن درخت، اینا منفصله. خب وجب خمس و زائد، این گوسفندها بچه دار شدن باید اون اضافه رو خمسش رو بدیم. کما یجب خمس و زائد مما لا خمس فی اصله، کما اینکه واجب است خمس زائد یعنی خمس اضافه رو بدیم، زائد یعنی زائد متصل یا منفصل، زائد یعنی زیاد شونده، در چیزی که در اصلش خمس نیست، مثل ارث، ارثی به من رسیده، مثلا گوسفندانی ارث رسیده، خب اینا خودشون خمس ندارن، ولی این گوسفندا چاق شدن یا بچه به دنیا آوردن، ایناش دیگه چیه؟ خمس داره. البته ممکنه یه اختلاف فتوایی هم در بین مراجع امروز باشه که مراجعه میکنه، ولی ایشون میفهمد خمس داره. سواء اخرج الخمس من العين او القيمه، فرقی هم نمیکنه، این سواء میخوره به اصل مطلب. اونجا گفتیم که ولو زاد المال بعد تخمیسه، میگه که شما مال رو تخمیس کردی حالا زیاد شده، میگه فرقی نمیکنه که اون موقع که داشتی تخمیس میکردی خمس رو از عین خارج کردی، مثلا 100 تا گوسفند خمس دار داشتی، شما 20 تا گوسفند رو از عین خود همون گوسفند بردی و به فقیر دادی یا به صاحب خمس دادی، فرق نمیکنه، یا پولش رو دادی. اینجا به اصطلاح ایشون این، من اینجا اینطوری زیرش نوشتم سواء اخرج الخمس، نوشتم این مطلب مربوط به فرض اول است که خمس مال رو داده، لذا با فلش زدم به اونجایی که می نویسه ولو زاد المال بعد تخمیسهی. این دو تا فرض بود دیگه، یکی لایق کما یجب فی خمس زاید مما لا خمس فی اصله، یکی این بود که اصلش خمس نداشت، یکی این بود که نه اصلش خمس داشت و داده. این سواء اخرج مال اونجاییست که اصلش خمس داشته. پس گفتم این مطلب مربوط به فرض اول است که خمس مال را داده و دوباره رشد کرده، باید خمس زیادی را بدهد، و فرقی هم نمی کنیم که خمس مال اول را از عین مال داده یا از قیمت داده. بعد اینجا منظور ایشون از این حرف این است که کسی گمان نکنه که اگر خمس مال را از عینش دادیم دوباره زیاد شد خمس نداره، ولی اگر از قیمتش دادیم زیاد شد خمس نداره. میگه نه، این فرقی تو این جهت نمی کنه. بعد می فهمد و کما لا یعتبر الهول هنا، همونطوری که در اینجا سال ملاک نیست، مثل زکات نیست که تا یک سال بشه بعد واجب بشه، نه بسط سال هم میشه انسان خمسش رو بده. لا یعتبر النصاب، نصاب هم معتبر نیست، بلکه اونی که اینجا فقط هست معونه است که باید کم بشه، بل یخمس الفاضل، بلکه تخمیس میشود درآمدی که اضافه بر معونه باشد و انقلا ولو یه دونه یه تومنی باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.